الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثار ما رسندیم تا این سوال مهم و اساسی که در برابر هر دولتی قرار می‌گیرد، به این مضمون که منشأ حاکمیت را چه می‌داند و قدرت را از کجا آورده. عرض کردیم که سه تا دیدگاه مهم، نه فقط سه دیدگاه، بلکه سه دیدگاه مهم در پاسخ این سوال وجود دارد. این دیدگاه دیگری هم هست، اون تا مهمش این سه تاست. دیدگاهی که منشأ حاکمیت را خدا می‌داند، حکومتی که بر اون اساس تشکیل میشه بهش میگن تئوکراسی. دیدگاهی که منشأ حاکمیت را مردم می‌داند، حکومتی که شکل میگیرد بهش میگن دموکراسی. و دیدگاهی که منشأ حاکمیت را قهر و غلبه می‌داند، حکومت‌های مطلقه، حکومت‌های دیکتاتور، حکومت‌های استبدادی بر این اساس شکل می‌گیرند. این نکته را عنایت داشته باشید. این تقسیم بندی‌ها تقسیم بندی‌هایی است که امروزه در حقوق معاصر دیده میشه. طبعاً کسانی که این تقسیم بندی‌ها را ارائه دادن، اشراف بر حکومت‌های اسلامی نداشتن، لذا تقسیم بندی‌هاشان دقیقاً با آنچه ما در مورد حکومت‌های اسلامی می‌دانیم قابل تطبیق نیست. پس اگر ملاحظه می‌کنید بعضی جاها، مثلا ما می‌بینیم که فرض بفرمایید حکومت ولایت فقیه، حکومت مبتنی بر ولایت فقیه را ما باید بیم توی قسمت مشیت الهی قرار بدیم. اگر دقیقاً منطبق با مشیت الهی نیست، به خاطر این است که اون کسانی که این تقسیم بندی ها را ارائه دادن، اشراف بر مباحث اسلامی نداشتن. تنها اون حکومت هایی را که در مغرب زمین شکل گرفته است و احیانا حکومت هایی را هم که در مشرق زمین بوده، با نگاه تاریخی مورد ملاحظه قرار دادن، بلا نگاه دقیقی نسبت به مسائل و مباحث اسلامی نداشت. بسیار، در نظریه اول که منشأ قدرت را خدا می‌داند، منشأ حاکمیت را خدا می‌داند، گفتیم این بحث مطرح میشه که قدرت از خداوند چگونه انتقال پیدا کرده است به فرمان روایان، که سه تا پاسخ گفتیم بهش داده شده است. عنایت می‌فرمایید این پاسخ‌ها پاسخ‌های استقرائیه، حصری نیست. یعنی آنچه تا کنون در دنیا مشاهده شده اینها بودن، اونم بر اساس تحلیل و استقرایی که غربی‌ها انجام دادن، نه بر اساس استقرایی که متفکران اسلامی انجام داده باشن. این نکته را عنایت داشته باشید. من دارم تذکر میدم این نکات را تا توجه داشته باشیم به نارسایی این تقسیم. اگر دیدیم این تقسیم در بعضی جاها پاسخگوی ما نیست، کاملا رسا نیست، نمیتوانه تمامی آنچه را که ما مد نظر داریم و میشناسیم از حکومت‌های اسلامی در بر بگیره، این نارسایی در واقع منشأش این است که عرض میکنم. و اما دیدگاهی که منشأ حاکمیت را مردم میداند، به این دیدگاه که امروزم در دنیا خیلی رایج شده، حکومتی که بر اساس این دیدگاه شکل میگیرد بهش میگن حکومت دموکراسی. در خصوص اینکه آیا مردم تک تکشان در حاکمیت دخالت دارن یا دخالت ندارن، در این مورد دو تا نظریه وجود داره. برخی از صاحب نظران که عمدتاً در قرن 18 و 19 زندگی می‌کردند،
معتقد بودن به حاکمیت مردم.
منظور از حاکمیت مردم این است که
حاکمیت بین آحاد مردم تقسیم شده.
خب نتیجه چیه؟ نتیجه این است که
بنابراین هر فردی دارای بهره ای از حاکمیت است.
این اصطلاحا بهش میگن حاکمیت مردم یا حاکمیت تقسیم شده. پس اگر در یک کشوری 1,000,000 نفر زندگی بکنن، 1,000,000 نفر افراد بالغ منظور ماست، افرادی که زیر سن بلوغن یا مجنونن، امثال اینها خب منظور نیست، 1,000,000 نفر افراد بالغ و رشید اگر زندگی بکنن، یعنی هر جزئی دارای، هر فردی دارای 1,000,000 بفرمایید 1,000,000 حاکمیت. نه اینجا کار با قوافل نداریم، بالفعل داره 1,000,000 حاکمیت. این نظریه با یه مشکل جدی مواجه می شد. این نظریه که ازش تعبیر می شود به حاکمیت تقسیم شده، با یک مشکل جدی مواجه می شد. اون مشکل جدی چی بود آقا؟ این بود. مشکل جدی چی بود؟ شما یه فکری بکنید. به نظر شما مشکل جدی چی؟ نه یه مشکل دیگه. نزدیک شدید ولی این نیست.
چون نظارت اگر این صورت باشه، اگر نباشه، خب به حساب بند مردم دخالت نداره.
نه یه مشکل دیگه.
بخیر هر کسی نظری داره، خیلی داره.
نگاه کنید مشکل اصلیش این بود، وقتی که نمایندگان مردم، حالا یا نمایندگان مردم توی مجلس یا نماینده مردم به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه، این که تک تک مردم بهش رأی مثبت که ندادن. مثلا فرض بفرمایید 60% آرا را به دست آورده، خب اون 40% دارای بهره از حاکمیتن. این مشکل جدی پدید می آمد که این آقایی که مثلا منتخب 60% مردمه، به چه مجوزی می خواد بر اون 40% اعمال حاکمیت بکنه؟ به چه مجوزی می خواد به اون 40% دستور بده امر و نهی بکنه؟ اون 40% میگن ما بهره از حاکمیت داریم، بهره ما مجموعه میشه 40%، شما منتخب 60%ید، خیلی خب برید به اون 60% اعمال حاکمیت بکنید. ما که حاکمیت رو به شما ندادیم، اونایی که به شما دادن پذیرای حاکمیت شما هستن، ما که ندادیم. پس شما میشوید نماینده 60% مردم مثلا، بنابراین بر ما نمیتوانید اعمال حاکمیت بکنید، چون حاکمیت مال ماست. من بهره دارم، شما بهره دارید، دیگری هم همینطور. هر کدام از ما که اون بهره حاکمیت خودش را به شما بخشیده، به شما اعطا کرده، شما برید بر همون اعمال حاکمیت بکنید. احسن. خب این اندیشه که حضرت عالی می‌فرمایید زمین ساز طرح نظریه دیگری شد. همین نکته‌ای که شما می‌فرمایید زمین ساز طرح نظریه دیگری شد. آخه نکته‌ای که ایشان میگن چیه؟ میگن که خب در میان مردم یه قرارداد ضمنی وجود داره. قرارداد ضمنی مبنی بر چی؟ مبنی بر این که این آقایی که منتخب 60% بر همه مردم اعمال حاکمیت بکنه، اون 40% باقی مانده هم راضی باشن به این منتخب 60%. چرا باید راضی باشن؟ چون اگر راضی نباشن نظام جامعه هیچ وقت استقرار پیدا نخواهد کرد. هیچ وقت فرد منتخب 100% نیست. پس همواره این مشکل وجود داره. الان 40% اقلیت قرار گرفته، دور بعد همین 40% 20% دیگر هم به خود زمینه میکنه میشه اکثریت. باز این اکثریت با اون 40% باقی مانده همین مشکل را خواهد داشت. لذا چون این مشکل دائما وجود داره، آمدن گفتن خب یه قرارداد ضمنی در این میان هست. این اندیشه قرارداد ضمنی زمین ساز طرح نظریه دیگری شد به نام حاکمیت ملی. فرق داره. منظور از حاکمیت ملی در اینجا این است که حاکمیت بین آحاد مردم تقسیم نشده، بلکه از آن ملت است. میگیم ملت مگر همین مردم نیستن؟ میگن نه، ملت یعنی مجموعه این افراد مردم که در قالب اکثریت آنها تجلی پیدا میکنند. مجموعه این افراد مردم هستن که در قالب اکثریت آنها تجلی پیدا میکنند. حاکمیت تقسیم نشده است، حاکمیت مال ملته. میگیم خیلی خوب، ملت چجوری حاکمیت خودش را اعمال میکنه؟ میگن از طریق آرای اکثریت. حالا اینا نتایج این حاکمیت ملیه. نتایج حاکمیت ملی، بله، نتایج حاکمیت ملی را اگر ما پذیرا باشیم، که پذیرا هستیم، در همه دنیا امروز پذیرا هستن نتایج حاکمیت ملی را، در زمینهای مختلفی بروز پیدا میکنه. هر چه رأی اکثریت باشه، حالا اکثریت به قول ایشان ممکنه شیعه باشند، اکثریت فارسی زبان باشند، اکثریت طرفدار حکومت جمهوری باشند، اکثریت چنین باشند، چنان باشند، حاکمیت ملت در قالب حاکمیت آرای اکثریت مردم تجلی پیدا می‌کند. در لبنان حکومت را تقسیم کردن دیگه، آمدن قسمت‌هایی از حکومت را به اصطلاح قوا را سپردن، مثلا ریاست جمهوری دست یک نفره، نخست وزیر دست یک نفره، مجلس دست یک نفره، یعنی دست یک گروه از گروه‌های موجود در لبنان است، تقسیم کردن. مثل بوسنی، بوسنی هم آمدن بین خودشان تقسیم کردن. جاهایی که اینطوری هست بهترین راه همین تقسیمه. البته تقسیم باعث می‌شود که یک حالت متزلزلی هم به وجود بیاد، باید یه فکری هم کرد برای اینکه این حالت متزلزل زمینه‌ساز اختلافات بعدی نشه، که اینم کار دشواری است. خیلی خوب، پس ببینید، حاکمیت بر طبق نظریه دوم تقسیم نشده است، حاکمیت مال ملته، چون غیر از این دیگه راه دیگری نمیشه انتخاب کرد. اگر شما گفتید حاکمیت مال مردمه و آحاد مردم دارای بهره‌ای از حاکمیت هستن، با همون مشکل مواجه میشید. ناگزیرید این نظریه را بپذیرید، حاکمیت ملی را بپذیرید. حالا من هنوز دیدگاه اسلام را عرض نکردم ها، اینکه حاکمیتی که بر اساس اندیشه اسلامی مطرح است چه رابطه بین خدا و مردم در اندیشه اسلام قرار میشود، اون هنوز ما مطرح نکردیم. دیدگاه سوم قهر و غلبه. دیدگاه سوم که قهر و غلبه است، اعتقادش این است که هر گروهی و هر شخصی که قدرتمندتر باشد حاکمیت از آن اوست. توی قرآن یه جمله رو نقل میکند خداوند متعال، ظاهرا از فرعون نقل میکند ها، این جمله از کیه که خداوند نقل میکند؟ قد افلح اليوم من استعلا، ظاهرا از فرعون باشه. قد افلح اليوم من استعلا، امروز کسی رستگاره، کسی فائق است، کسی قدرت را در اختیار دارد که دیگران را بر دیگران مسلط بشود، استعلا پیدا بکند بر دیگران. قد افلح اليوم من استعلا، این در واقع همین اندیشه است. حکومت‌های دیکتاتور و حکومت‌هایی که با کودتا و با کنار زدن اون سلسله سلطنتی پیشین آمدن خودشان جایگزین شدن و قدرت را به دست گرفتن، در واقع همه منشأ قدرت را قهر و غلبه می‌دانستند. حکومت‌هایی که منشأ قدرت را قهر و غلبه می‌دانند، همونطور که در ساعت قبلی هم عرض کردیم، با یه مشکل جدی مواجهند. حکومت‌هایی که منشأ قدرت را قهر و غلبه می‌دانند با یک مشکل جدی مواجهند. مشکل جدی امکان اسقاط این حکومت ها توسط قدرت برتر، مشکل جدیشان اینه. اگر شما گفتید که منشأ قدرت قهر و غلبه است، معناش اینه که هر کس قدرتش بیش، حاکمیتش بیشتر. خب اون کسی که قدرتش بیشتره میتونه بیاد ما رو کنار بزنه، خودش به جای ما مسلط بشه، پس حاکمیت میشه از آن او. لذا همواره در یک معرض تزلزل و انحلال پذیری قرار دارن. به همین خاطر حکومت هایی که مبتنی بر قهر و غلبه هستند، بعد از گذشت مدتی که از استقرارشان میگذرد، فورا میان تغییر مبنا میدن. بعد از گذشت مدتی که از استقرارشان میگذره، فورا میان تغییر مبنا میدن، میگن که نه، قدرت اگر به دست ما رسیده مثلا خواست خدا بوده، یا مثلا با رضایت مردم بوده، یا خواست خدا رو مطرح میکنن، یا یه انتخابات فرمایشی راه میندازن که مثلا آراء مردمی رو به دست بیارن، میگن قدرت رو مردم به ما دادن. دقت میکنی؟ مثل رضا شاه با کودتا قدرت را به دست آورد، بعد آمد ادعا کرد که خواست خدا بوده که من بر مردم مسلط بشوم. توجه میفرمایید؟ بنابراین حکومت هایی که مبتنی بر قهر و غلبه باشن، اصولا نمی توانند استقرار و استمرار داشته باشند. لذا امروزه این اندیشه که حاکمیت منشأش قهر و غلبه است دیگر طرفداری نداره. به دو دلیل طرفدار نداره: یکی به همین دلیل که نمی توانه استقرار و استمرار داشته باشه، دوم به این دلیل که امروزه این اندیشه در میان مردم مقبول و معقول تلقی نمیشه. بله دیگه، امروزه اینجوریه. بله امروزه دیگه، منم همین الان عرض میکنم، امروزه در میان مردم معقول و مقبول نیست. میگن آخه بین قدرت و حاکم شدن چه تلازمی وجود داره؟ هر کس قدرتش بیشتر بود بیاد او حکومت را به دست داشته باشه، ولی او ظالم باشه، ولی او خلاف موازین عدالت بخواد رفتار بکنه، چه تلازمی بین این دوتا هست؟ لذا امروزه این اندیشه دیگه مطرح نیست. یعنی هیچ حکومتی را در دنیا شما در قرن حاضر پیدا نمی کنید، در قرن بیستم، در قرن بیست و یکم، در هیچ کدام از این دو قرن پیدا نمی کنید که منشأ قدرت خودش را قهر و غلبه بدانه. یعنی ولو با قهر و غلبه رو کار آمده باشه ها، ولو با قهر و غلبه روی کار آمده باشد، منشأ قدرت خودش را قهر و غلبه اعلام نمی کند. اعلام نمی کنن. بله، میگه منشأ قدرت ما یا خدا هستن یا مردم، یا خداست یا مردم هستن. به همون صورتی که عرض کردم، یا ادعا میکنه که خدا خواسته ما بر مردم مسلط بشیم، یا میاد انتخابات فرمایشی برگزار میکنه میگه مردم خواستن. بله، هیتلر که طرفدارانش خیلی فراوان بودن. هیتلر یک حکومت بسیار مقتدر بود از نظر میزان طرفداری مردم. سوالتون چی آقا جان؟ بله از همینجا. چرا دیگه، ما اینجا الان میخواییم بپردازیم به همین نکته. نگاه کنید، برای اینکه نظام سیاسی اسلام را ما مشخص بکنیم، این نکته مهمی است، باید تفاوتش را با نظام‌های سیاسی دیگر تشخیص بدیم و اون موقع برتری دیدگاه اسلام را بفهمیم. من الان بیام به شما بگم بله، دیدگاه اسلام در باب حاکمیت این است، در باب مشروعیت آن است، در باب نمیدونم مقبولیت چنین است. وقتی مشخص نکرده باشیم که دیدگاه اندیشمندان غیر مسلمان چیه، اون موقع ارزش دیدگاه اسلامی رو نمیتوانیم به دقت ارزیابی بکنیم. بسیار، حالا دیدگاه اسلام در این میان کدام است؟ از نظر اسلام هیچ شک و شبهی وجود نداره که قدرت از آن خداوند است، منشأ قدرت خداوند است. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، قدرت در آسمان و زمین در دست خداست. هیچ قدرت دیگری در عرض خداوند مطرح نیست. هر قدرت دیگری که هست از خدا نشأت میگیره. خداوند اولین آیه سوره حمد، این اولین آیه سوره حمد این است: الحمدلله رب العالمین. خداوند رب تمامی جهانیان است. در مفهوم رب، کلمه مالک، کلمه خالق، کلمه مدبر نهفته است. خداوند رب تمام عالمین است، یعنی خالق اونهاست، مالک اونهاست، مدبر اونهاست، پرورش دهنده اونهاست. کلمه رب این معانی درش نهفته است. مراجعه بفرمایید به تفاسیر، من جمله مثلا تفسیر مواهب الرحمن، کلمه رب را در تفسیر مواهب الرحمن ببینید. تفسیر مواهب الرحمن از تفسیر بسیار خوب معاصره، مال مرحوم آیت الله سید عبدالعلای سبزواریه، که ناظرم هست این تفسیر به تفسیر المیزان، یعنی نظریات مرحوم علامه در المیزان را بررسی کرده. البته اسم نیاورده که نظر علامه است، ولی نظرات مرحوم علامه را بررسی کرده و مورد نقد و بررسی هم قرار داده است نظریات علامه را. مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن 30 جلد، البته تا کنون فقط 14 جلدش توی بازار آمده، شنیدم که 30 جلده، اگر مرحوم آقای سبزواری رسیده باشه به اتمامش، اینجور من شنیدم، ولی آنچه که در بازار فعلا موجوده 14 جلده. ولی مرحوم آقای سبزواری، آقای سبزواری از فقهای بزرگ معاصر ماست، یک کتاب بل دیگه مرحوم است که عرض کردم، مرحوم، بله بله، ایشان نجف بود، ایشان نجف بود. بعد از رحلت مرحوم آقای خویی، مرجعیت یک چند ماهی به آقای سبزواری رسید، منتها ایشان چند ماه بیشتر بعد از مرحوم آقای خویی زندگی نکرد. آقای خویی سیطره علمیش آنقدر وسیع بود که بزرگان معاصر خودش را تقریبا تحت شعاع قرار داده بود. یکی از بزرگان معاصر مرحوم آقای خویی هم آقای سبزواری بود که یک کتاب فقهی هم دارد ایشان. این کتاب فقهیش البته کامله، به صورت کامل هم چاپ شده در 30 جلد، به نام مهذب الاحکام. خیلی مرد ملایی بود، خدا رحمتش کنه. مع الاسف البته کسانی که اهل تفسیر باشند میدانند ارزش این تفسیر را. من خودم مکرر مراجعه داشتم به مواهب الرحمن، انصافا تفسیر بسیار ارزشمندی است. خیلی خوب، چی داشتیم عرض میکردیم؟ الحمدلله رب العالمین. در مفهوم رب این مفاهیم نهفته است. خداوند منشأ حاکمیت و قدرت است، هیچ شکی در این مورد نداریم. خیلی خوب، خداوند برای زمان حضور معصومین قدرت را به معصوم واگذار کرده، برای زمان غیبت معصومین بر اساس آنچه که ما در ادله متعدد عقلی و نقلی مطرح کردیم در کتاب‌های مختلف، قدرت واگذار شده است به فردی که اشبه افراد به معصوم باشد. ببینید توضیح مسئله اینه: صفات و شرایط لازم در رهبر حکومت از نظر عقل، از نظر عقل چه صفات و شرایطی در رهبری یک حکومت مطلوب لازم است که وجود داشته باشد؟ 3 تا شرط. شرط اول علم، شرط دوم عدالت، شرط سوم کفایت. علم، نقطه مقابلش جهل است، معلومه که جاهل صلاحیت رهبری رو نداره. عدالت، نقطه مقابلش فسق است و ظلم، معلوم ظالم و فاسق صلاحیت رهبری را نداره. عدالت یعنی چی؟ 2 تا تعریف برای عدالت شده، من اینا را سریع عرض میکنم چون میدانید شما اینا را. 2 تا تعریف برای عدالت شده که هر دو تعریف به یه مفهوم واحد برمیگردد. تعریف اول بگید. عدالت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید العدل ان تزع الامور مواضعها، هر کسی و هر شخصی در جایگاه مناسب خودش قرار بگیره. یه تعریف دیگری هم برای عدالت شده، اعطاء کل ذی حق حقه با این تعریف ان تزع الامور مواضعها یکسانه. چرا؟ چون وقتی شما هر کسی را و هر چیزی را در جایگاه مناسب خودش قرار دادی، یعنی در واقع حق آن شخص و حق آن چیز را ادا کردی. پس این دو تعریف برمیگرده به یه مفهوم. عدالت یه مفهوم عقلانی است. ما میدانیم مطلوبیت عدالت جزء مستقلات عقلیه است. بنابراین هیچ شکی ما نداره وقتی نوشتیم اینجا صفات لازم در رهبر حکومت از نظر عقل، معنای این سخن معلوم است که چیه. عدالت یه مفهوم عقلانیه که شریعت هم برش تأکید ورزیده. در روایات ما داریم بالعدل، از امیرالمومنین علیه السلام، بالعدل قامت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین بر اساس عدالت برافراشته شده است. این عدالت در تکوینه. عدالت در تشریع هم داریم. باز امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید العدل حیات الاحکام، العدل و حیات الاحکام، عدالت مایه زندگانی تمامی احکام شریعت است. این عدالت در تشریعه. خیلی خوب، کفایت. کفایت خودش مجموعی از چند شرطه: شجاعت، مدیریت، مدبریت و توان جسمی و روحی لازم برای رهبری. مجموع این شرایط چهارگانه رو ما بهش میگیم کفایت. ببینید اینا استدلال عقلیه. بر اساس حکم عقل، درک عقل واضحه. شخص فاقد شجاعت نمیتونه رهبری یک جامعه رو بر عهده داشته باشه. چرا؟ چون فرد فاقد شجاعت نمیتونه مصالح جامعه رو تأمین بکنه، در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی میترسه، موضع را، موضع خودش را از دست میدهد و جامعه را در معرض حمله دشمنان داخلی و خارجی قرار میده. فرد فاقد مدیریت واضح هست. مدبریت یعنی آینده نگر بودن، یعنی فقط برای زمان حال برنامه ریزی نکنه، آینده را هم ببینه. توان جسمی و روحی لازم هم که معلومه چیه. خیلی خوب، صفات لازم در رهبر حکومت از نظر عقل این صفات سگانه است. به حکم عقل بله. شما شرط دیگری اگر به نظرتان میرسه بفرمایید. از نظر ما عقلن شرط دیگری لازم نیست. علم به دو چیز، علم به علوم لازم برای اداره حکومت و علم به ارزش‌های حاکم بر جامعه. رهبر حکومت باید علم به هر دو چیز داشته باشه، هم به علوم لازم برای اداره حکومت عالم باشه، هم به ارزش‌های حاکم بر جامعه تا بتواند بر اساس اون ارزش‌ها جامعه را اداره بکنه. خیلی خوب، ببینید نظام سیاسی اسلام اینجا قدرتش و تفوقش بر اندیشه های دیگر معلوم میشه. ما تو اینجا استدلال عقلی ارائه دادیم. کسی که به حکم عقل، شخصی که این صفات سگانه را در بالاترین حد ممکن دارا باشد، به حکم عقل شخصی که این صفات را در بالاترین حد ممکن دارا باشد، قطعاً بر دیگران ترجیح دارد. به این فردی که در بالاترین حد ممکن این صفات را دارد ما اصطلاحاً میگیم انسان کامل. با وجود انسان کامل نوبت حکومت به دیگران نمیرسه. انسان کامل در اندیشه اسلامی یه اصطلاحی براش به کار میره. انسان کامل در اندیشه اسلامی همون کسی است که ما بهش میگیم معصوم. نه خود معصوم، انسان کامل خود معصوم، انسان کامل همون معصومه. با وجود معصوم نوبت حکومت به دیگری نمیرسه. چرا؟ چون بالاترین حد ممکن از این صفات سگانه را داره. عدالت کامل، علم کامل، کفایت کامل. دیگه این نیاز به توضیح نداره، شما کاملا واقف به این مسئله هستید. خب ببینید، این یعنی مبتنی بودن اندیشه اسلامی بر یک اساس استوار عقلی. ما نیامدیم از نقل اینجا کمک بگیریم، بر اساس یک استدلال عقلی استوارش کردیم. این مال زمان معصوم. اگر معصوم در میان ما نبود، اگر معصوم در جامعه حضور نداشت، آنگاه نوبت میرسد به حکومت غیر معصوم. خب ببینید، در حکومت غیر معصوم هم اندیشه اسلامی باز مبتنی برای استدلال عقلیه. دقت بفرمایید به این استدلال عقلی. من اجازه بدید این بالا رو پاک بکنم که در صورت عدم دسترسی به معصوم به حکم عقل بر اساس اصل تنزل تدریجی باید به سراغ اشبه افراد به معصوم برویم. ببینید، یک استدلال عقلی وجود داره که ما اصطلاحاً بهش میگیم اصل تنزل تدریجی. اصل تنزل تدریجی به ما چی میگه؟ میگه اگر شما دسترسی به انسان کامل نداشتید، تدریجاً تنزل بکنید. مثلا انسان کامل را شما بفرمایید دارای درجه 100، کسی است که رتبه 100 را در علم و عدالت و کفایت دارد. اگر دستتان به انسانی که دارای رتبه 100 در هر کدام از این صفات و شرایط سگان است نمیرسه، تدریجا تنزل بکنید، برید مثلا سراغ رتبه 99. اگر پیدا نشد 98، اگر پیدا نشد همینجور تدریجا تنزل بکنید. اگر وجود داشت یک انسانی که در رتبه 90 هست، دیگه نوبت به انسانی که در رتبه 80 نمیرسه. واضحه دیگه، 80 باشه دیگه نوبت به رتبه 70 نمیرسه و الی آخر. خب اصل تنزل تدریجی به ما میگه تدریجا تنزل بکنید. پس اون کسی را که پیدا میکنید کسی باید باشه که اشبه افراد به معصوم باشه، یعنی بیشترین شباهت را در این صفات سگانه به معصوم دارا باشه. خیلی خوب، یک اصطلاح باز در اینجا ما وارد بحث میکنیم، همچنان استدلال عقلیه، ما فقط یه اصطلاح را وارد میکنیم و اون اینه. ببینید، در انسان کامل ما گفتیم یه اصطلاح دینی داریم به نام معصوم. در اشبه افراد به معصوم یه اصطلاح دیگری داریم، اون اصطلاح دیگر فقیه جامع الشرایط است. استدلال عقلیه، ما فقط یه اصطلاح را وارد میدان کردیم. اشبه افراد به معصوم در اصطلاحات دینی ما بهش گفته می شود فقیه جامع الشرایط. معنای این سخن اینه که استدلال برای نحوه اداره حکومت اسلامی در زمان حضور معصوم و در زمان غیبت معصوم یک استدلال کاملا بفرمایید عقلانیه، یک استدلال کاملا عقلانی. یعنی برای اثبات ولایت فقیه اگر گفتن آقا دلیل عقلی اثبات ولایت فقیه چیه، شما میگید دلیل عقلیش همینه. عقلا رهبر باید دارای سه تا شرط باشه، این سه تا شرط اگر در بالاترین حد ممکن در این نفر موجود باشه ما به او میگیم انسان کامل، اگر دسترسی به انسان کامل نداشته باشیم اصل عقلی تنزل تدریجی به ما میگه تدریجا تنزل بکن، برو سراغ اشبه افراد به انسان کامل. اشبه افراد به انسان کامل این همون فقیه جامع و شرایط. حالا یه توضیح لازم داره، توضیح این است، دقت بکنید. بعضیا تصور میکنن هر فقیهی دارای ولایت بر اداره حکومت جامعه است. این تصور تصور نادرستیه، اینجور نیست. هر فقیهی دارای ولایت نیست، فقیهی دارای ولایت است که بتواند مصالح عمومی مردم را تأمین کند. چرا؟ چرا ما میگیم هر فقیهی ولایت ندارد؟ چرا میگیم فقط فقیهی ولایت دارد که بتواند مصالح عمومی مردم را تأمین بکند؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ خوب دقت بکنید. باز اینجا یکی از برتری‌های دیدگاه اسلام بر دیدگاه‌های دیگر مطرح میشه. چرا ما چنین میگیم؟ ما میگیم که چنین نیست که هر فقیهی دارای ولایت بر امر زعامت و رهبری جامعه باشد. چنین نیست. چرا چنین نیست؟ زیرا اصولا هدف از اعطای ولایت، هدف از اعطای ولایت در امور عمومی مردم، هدف از اعطای ولایت به یک شخص در امور عمومی مردم تأمین مصالح عامه است. هدف اینه، هدف از اعطای ولایت تأمین مصالح عمومیه. سوال بکنید به چه دلیل؟ آقا از کجا معلوم هدف از اعطای ولایت تأمین مصالح عمومیه؟ میگیم به دلیل روایات. اصلا در روایات متعدد به این نکته اشاره شده، اگر مراجعه بفرمایید در روایات متعدد به این نکته اشاره شده که اصولا اگر ولایتی به شخصی داده شده به این منظور است که مصالح عمومی رو بتواند رعایت بکند، بتواند تأمین بکند. هدف از جعل ولایت، جعل یعنی اعطای ولایت، اعطا و وضع ولایت به اصطلاح، هدف از جعل ولایت همین بوده. ولایت به منظور تأمین مصالح عمومی است. در روایت‌های متعددی به این معنا اشاره شده، در روایت‌های متعدد. من نمونه‌هاش عرض می‌کنم حالا در زمینه بحث، به جاهای مناسب که برسیم عرض خواهم کرد. خیلی خوب، پس ببینید هر فقیهی ولایت بر امر زعامت نداره، فقیهی ولایت داره که بتوانه مصالح عمومی را تأمین بکنه. اون فقیهی که بتواند مصالح عمومی را تأمین بکند الزاماً فقیهی است که دارای این شرایط سگانه باشه. چون بدون برخورداری از این شرایط سگانه امکان تأمین مصالح عمومی وجود نداره. اون فقیهیه که دارای این شرایط سگانه باشد، زیرا بدون برخورداری از این شرایط و صفات سگانه امکان تأمین مصالح عمومی وجود ندارد. پس تا اینجا اثبات شد که فقیه جامع و شرائط که ما میگیم منظورمون هر فقیهی نیست. یه نفر 50 سال توی حوزه تدریس کرده، آیا الزاماً دارای ولایت؟ خیر. چه بسا این آقایی که 50 سال توی حوزه تدریس کرده توان اداری مدرسه را نداشته باشه، توان اداری یک روستا را نداشته باشه، تا چه برسه به توان اداری کشور؟ مگر نبودن در صدر اسلام افراد بسیار متقی و پرهیزگاری که پیامبر اکرم اونها را صلاحیت داره برای اداره امور عمومی نمیدانست؟ ما روایت داریم در مورد ابوذر رحمت الله علیه، در مورد ابوذری که خود پیامبر اکرم فرموده است آسمان نیلگون سایه نیفکنده و زمین تیره در بر نگرفته، مردی راستگوتر از ابوذر را. در مورد همین ابوذر روایت از خود پیامبر اکرم داریم که مطابق این نقل پیامبر به ابوذر فرمودن بین دو نفر هم قضاوت و حکومت را بر عهده نگیر، حتی بین دو نفر. این تا چه برسد به چند نفر؟ تا چه برسد به یک جامعه؟ قضاوت و حکومت را حتی بین دو نفر را هم بر عهده نگیر، چون تو آدمی نیستی که صلاحیت این کار را داشته باشی. با این درجه از تقوا که مطابق برخی از روایات داریم که اگر ایمان دارای 10 درجه باشه، ابوذر دارنده درجه 9 بود، و این روایتی که از پیامبر است که آسمان سایه نیافکنده است و زمین در بر نگرفته، مردی راستگوتر از ابوذر را، و اینکه ابوذر جزو همون کسانی بود که بعد از رحلت پیامبر اکرم ثابت و استوار باقی ماندند بر ولایت امیرالمومنین، در حالی که همه مردم دچار تزلزل شده بودند و بعداً برگشتند و فهمیدند که چه اشتباهی مرتکب شدند، برگشتند با سراغ امیرالمومنین، ولی ابوذر تزلزل پیدا نکرد، جز همون 4 نفر باقی مانده بود. با تمام این موقعیتی که ابوذر داشت، حضرت بهش می‌فرماید که تو، ولی ابوذر در زمان امیرالمومنین و در زمان بعد از امیرالمومنین هیچ در زمان پیامبر و بعد از پیامبر هیچ منصب حکومتی نداشت. سلمان منصب داشت ولی ابوذر منصب نداشت. خب پس معناش اینه هر فقیهی نیست، هر فقیهی چنین نیست که بتواند عهده‌دار مسئله حکومت بشود. یا اینکه جواب دیگری باید خب این چیه؟ جوابش چیه؟ شما خودتان بفرمایید. میگن امیرالمومنین بعضی از افرادی رو که میگذاشت عدالت نداشتن. خیلی خوب، من و شما هر دو در برابر این سوال اگر قرار بگیریم چه پاسخی میدیم؟ ها؟ قطعا عدالتی که از شرایطه، قطعا عدالتی که از شرایطه، چون نقطه مقابل عدالت میشه فسق، نقطه مقابل عدالت میشه ظلم. ببینید حکومت، ما یه اندیشه، باز یکی از اندیشه های اسلامی که از نقاط بسیار زیبا و درخشان اندیشه سیاسی اسلامی این است، میتوانیم ازش تعبیر بکنیم به اصل و یا قاعده. اصل امانت دانستن مناسب عمومی، مناسب عمومی از دیدگاه اسلام امانت. دلیلش آیه و روایت. آیه شریفه قرآن ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، با عنایت به روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده، روایات در تفسیر این آیه میگن منظور از امانت حکومت. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، حکومت رو بدید دست اهلش، کسانی که توانایی ادای این امانت الهی رو دارن. روایت دیگر، این روایت در تفسیر آیه وارد شده، روایت مستقلی هم داریم، امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه خطاب به یکی از فرمانداران خودشان می‌فرمایند که ان عملک لیس لک بتعمه، ان عملک لیس لک بتعمه ولکنه فی عنقک امانه. این وظیفه‌ای که تو بر عهده داری که فرماندار فلان منطقه هستی، لیس لک بتعمه، از امیرالمومنین در نهج البلاغه، وسیله نان خوردن تو نیست، به عنوان راه درآمد بهش نگاه نکن. لیس لک بتعمه، نگو راه درآمد ماست، هر کسی راه درآمدی داره، خداوندم راه درآمد ما رو گذاشته تو این کار. نه، ولکنه فی عنقک امانه، امانتی است بر گردن تو. سوال، آیا شرط امانت دار بودن عدالت نیست؟ قطعا هست. امانت را به دست عادل میسپارن، نه به دست فاسق، چون به دست فاسق که بسپاری دیگه امیدیمون امانت نباید داشته باشی. حالا از ایشان باید سوال بکنی، نه از من. حالا نه، میخوام جواب این سوال رو عرض بکنم. آقا عنایت میفرمایید جواب این سوال، میگن چطور شد پس امیرالمومنین بعضی از افراد را منصوب کرد که عادل نبودن؟ نگاه کنید، اولا امیرالمومنین افرادی را منصوب کرد که در اون زمانی که حضرت منصوبشان کرد افراد صلاحیت داری بودن، بعدن انحراف پیدا کردن. خب هر کسی ممکنه دچار انحراف بشه، انسان مختار است دیگه، یک انسان میتواند دچار انحراف بشود. پیامبر اکرم نیز افرادی رو مورد تمجید قرار دادن، بعدن دچار انحراف شدن. مثلا حضرت اون حسان بن ثابت بود گویا که حضرت فرمود که انت معیدون به روح القدس، تو معید به روح القدس هستی در این اشعاری که می سرائی، مادامی که در مسیر ما باشی، در مسیر پیامبر و اهل بیت باشی. اتفاقا همین حسان بعد از رحلت پیامبر این مسیر در این مسیر ثابت نماند. افراد فراوانی بودند در صدر اسلام، همین روایتی که بعد از رحلت پیامبر فقط 4 نفر دچار تزلزل نشدن، بقیه دچار تزلزل شدن، خب معناش واضح هست دیگه. امثال طلحه و زبیر که دچار تزلزل شدن، که جز بزرگان بودن، زبیری که حتی امیرالمومنین در روایت داره وقتی که اون شخص رفت و زبیر را کشت، شمشیر زبیر را برای امیرالمومنین آورد، حضرت شمشیر را به دست گرفت و گریه کرد، فرمود این شمشیر مکررن ناراحتی را از چهره پیامبر زدود. یعنی شمشیر دست زبیر بود، زبیر با این شمشیر شجاعانه می جنگید و ناراحتی را از چهره پیامبر می زدود با این کار خودش، ولی خب دوچار انحراف شد. از این قبیل موارد کم نبودن کسانی که دوچار انحراف شدن، از جمله بعضی از فرمانداران امیرالمومنین، بعضی از فرمانداران امام حسن. امام حسن فرمانداری رو به دست یه نفر می سپرد، بعد می رفت فریفته معاویه می شد با پول و تهدید و ارعاب و امثاله. خب این یک. برخی از افرادی که در حکومت امیرالمومنین افراد ناصالحی از کار در آمدند، از آب در آمدند، از این قبیل بودند. این دسته اول. دسته دوم، گاهی اوقات امیرالمومنین از باب تقیه و ناچاری مجبور میشد فردی را که صلاحیت کافی ندارد در سمت خودش بگذارد. نمونش کیا؟ شریح، ابو موسی اشعری. در روایت ما داریم امیرالمومنین علیه السلام وقتی که وارد کوفه شدن، مقر حکومت امیرالمومنین مدینه بود، بعد به واسطه جنگ جمل رفتن به سمت کوفه. وقتی که وارد کوفه شدن، ابو موسی فرماندار کوفه بود. روایت از خود امیرالمومنینه، میفرماید اردت ازله، خواستم ابو موسی رو عزلش بکنم. فعتانی الاشتر، مالک اشتر آمد پیش من و قال ان اهل الکوفه بهی رازون، گفت اهل کوفه راضی به ابو موسی هستن. ابو موسی را که بردارید در کوفه آشوب به وجود میاد، فاقررته، گذاشتم بماند. بعضی ها فکر میکنن امیرالمومنین در زمان تقیه به سر نمی برد. این تصور درستی نیست. امیرالمومنین در زمان اوج تقیه بود. روایت داریم در میان تمام لشکر امیرالمومنین 50 نفر هم نبودند که حضرت را به عنوان امام بشناسند. ما کان فیهم، روایتش اینه، ما کان فیهم 50 نفرن یعرفون امامته. خیلی حرفا، 50 نفر هم نبودن که امیرالمومنین را به عنوان امام بشناسن. امیرالمومنین در حد خلفای قبل از خودش میدانستن، پایین تر از اونا، در رتبه اول و دوم و سوم اونا رو میدانستن، در رتبه بعد امیرالمومنین. به نظر من مثلا امثال اینا زیاد بودن. بله،
مسئله این نظام سیاسی چرا در همین حد در
دوره خب اون یه سوال جداگانه است که در جای خودش پاسخهای مفصلی داده شده. ابن عبدالحدید پاسخ داده، نویسندگان معاصر پاسخ دادن، پاسخهای خیلی خوبی هم داده شده که چطور شد که بعد از رحلت پیامبر اکرم این تحولات عمیق و ریشه‌دار در دنیای اسلام پدید آمد، حکومت از مسیر خودش خارج شد، چه عواملی باعث شد. این سوال را ابن عبدالحدید هم پاسخ داده، میگه من از استادم پرسیدم چطور شد که بعد از پیغمبر اکرم با اون همه سفارشاتی که پیغمبر اکرم در مورد امیرالمومنین کرده بود مردم به سراغ شخص دیگری رفت. ابن عبدالحدید سنی، ابن عبدالحدید سنی معتزلی که شارح نهج البلاغه است و شرحی بر نهج البلاغه داره در 20 جلد و در تمام این شرحش مکرره در مکرر تصریح میکنه که من سنیم، میگه اصحاب ما اینجور میگن شیعه اینجور میگه، اصحاب ما اینجور میگن شیعه اینجور میگه. همین ابن عبدالحدید سنی در این کتاب خودش اعترافات بسیار جالب توجهی دارد در مورد جایگاه امیرالمومنین. از جمله جلد اول را نگاه بکنید، آمده در همون ابتدای جلد اولی مقایسه کرده بین امیرالمومنین و خلفای سگانه قبل از اون حضرت. امیرالمومنین را مقایسه میکنه با ابوبکر، میگه امیرالمومنین برتر است. مقایسه میکند با خلیفه دوم، امیرالمومنین برتر است. خلیفه سوم را که اصلا میگه از دایره مقایسه خارجه.
و الان که به این بیداری به وجود آمده در نظام سیاسی در بعضی جاها به صورت دیکتاتوری مانده، این به خاطر این نیست که مراحل نظام به حساب مراحل دیگر الان تغییر پیدا کرده؟
یعنی چی تغییر پیدا کرده؟ من بله، من دقیقا سوال حضرت علی رو نفهمیدم. سوال را یه بار تکرار بفرمایید.
معلومه عربستان سعودی یا کشورهای دیگه که وارد دیکتاتوری الان حکومت میکنن،
بله،
اینا از نظر سیاسی الان بر مردم حکومت میکنن، ولی از نظر اعتقادی نه، از نظر مراحل دیگر نه، چون مردم دارن بیدار میشن از نظر اعتقادی.
خب
و این باعث میشه که به حساب اینها وقتی که مراحل دیگر داره روش میکنه اون نظام سیاسی رو از بین میبره.
یعنی نظام سیاسی در واقع غیر راستینی که به ادعای اسلام بر مردم حاکم شده در عربستان و در مصر و در مثلا بعضی جاهای دیگه. بله خب طبیعیه. بله همینطوره. بله ببینید، بله
مثلا توی هر نظام سیاسی در مورد امیرالمومنین فرمودید که مثلا ناچارن مثلا کسی مثلا
جواب سوال ایشان رو پس دادیم دیگه، متوجه جواب سوال شدید. امیرالمومنین چرا بعضی از افرادی را که به نظر میاد صلاحیت کافی نداشتن در مصدر حکومت قرار داد؟ گفتیم برخی از این افراد صلاحیت داشتن، بعدن صلاحیت را از دست دادن. این دسته اول. برخی از این افراد کسانی بودند که از اون هم اولش هم صلاحیت نداشتن. امیرالمومنین از باب تقیه و ناچاری، بله، مثل شورای، مثل ابو موسی اشعری، احسن دیگه همین، امیرالمومنین کسی رو نداشت. ما کان فیهم خمسون نفرن یعرفون امامته، یعنی منش همینه، دست امیرالمومنین خالی بود. نگاه کنید خود امیرالمومنین یه جمله‌ای داره خیلی این جمله قابل تأمله. حضرت می‌فرماید که
لو استوت قدمای من هذه المداخذ لغیرت اشیاء،
اگر من از این بحران ها بتوانم به سلامت عبور کنم امور زیادی را تغییر خواهد. کتاب کافیره که همه شما مستحضر هستید، 8 جلده، 2 جلد اولش اصول، 5 جلد بعدش فروعه، 8 جلد میشم روزه است. ار روزه من الکافی، نه اینکه روزه خانی کرده ها، یعنی اسمش روزه است، ار روزه من الکافی. در 8 جلد مرحوم کلینی یه روایتی از امیرالمومنین نقل میکنه که امیرالمومنین فرمود من بعد از اینکه بر اوضاع به حسب ظاهر مسلط شدم، خلافت را به دست گرفتم، خیلی کارها را خواستم انجام بدم. یکی یکی بدعتهایی را که در زمان حضرت وجود داشته است و حضرت میخواسته از اونها را تغییر بدهد تو اون روایت نقل میکند. خود امیرالمومنین فرمود میخواستم این کار را بکنم. از جمله مثلا میخواستم نماز تراویح را بردارم، همون نماز مستحبی که شبهای ماه رمضان به جماعت خوانده میشود و از ابداعات خلیفه دوم بود. خلیفه اولم این بدعت را نگذاشت، خلیفه دوم هم در برهه از عمر خلافت خودش این کار را نکرد. یه شب وارد مسجد شد در ماه رمضان، دید مردم دارن فرادا نماز میخوانن، گفت که به جماعت بخوانید. فردا شبش که آمد دید مردم به جماعت دارن میخوانن، گفت که بدعت گذاشتم و بدعت خوبی هم گذاشتم. امیرالمومنین میفرماد من خواستم بسیار از این بدعت ها را بردارم، از جمله همین نماز تراویح نتوانستم بردارم. میفرماید که خواستم اینها را بردارم، دیدم که اگر این کارها را بکنم لتفرق عنی جندی ولأبقى وحدی او قلیل من شیعتی. اگر بخوام این کارها را بکنم تمام لشکریان من پراکنده می شوند و من تنها خواهم ماند، یا حد اکثر با یه تعداد اندکی از شیعیان خود. امیرالمومنین که میگیم در زمان تقیه به سر می برد، معناش همینه. در خصوص همین نماز تراویح، نماز تراویح چیز مهمی نیست که، نماز مستحبیه. امیرالمومنین یکی از کارهایی که انجام داد این بود، وقتی که قدرت را به دست گرفت مردم دستور داد ماه رمضان نماز تراویح را به صورت جماعت نخوانید، این نماز مستحبیه، نماز مستحبی را نمیشه جماعت خواند. فردا شبش در روایت داریم که امیرالمومنین صدای داد و فریاد مردم را از مسجد شنید. امام حسن علیه السلام را فرستاد که برود کسب خبر بکنند. حضرت رفت و برگشت، عرض کرد که آقا اینا دارن فریاد میزنن وا سنت عمرا، میگن سنت عمر از دست رفت، وا اسلاما. حضرت دید به این صورت داره یه آشوبی برپا میشه که این ضررهای بزرگتری به جا میگذاره، موجب ایجاد تنش در کل جامعه می شود. فرمود برو به اونها بگو هر جور دلشان می خواد بخوان. از باب دفع افسد به فاسده، چاره غیر از این نیست. دفع افسد به فاسد سوال خوبیه. چرا این کار را نکرد؟ این برمیگردد به این نکته، پاره از امور هست که در حکومت اسلامی ارزش اساسی و به قول عرب ها رئیسی دارد، جزء ارکان است. از برخی از مساله از برخی از موازین نمیشه دست برداشت. نگاه کنید، ما بر طبق قاعده عقلی و شرعی میگیم که باید تقدیم اهم بر مهم بکنیم. الاهم فالاهم، به قول بعضی از عوام میگن حاج آقا آلاهم فلاهمش بکن تمام میشه بره فکرش. الاهم و فالاهم میگن آلاهم فلاهم. تقدیم اهم بر مهم باید کرد. شریعت به ما اهم را معرفی میکنه. اهم را ما با ذهن خودمان نباید بسنجیم، اهم را از معصوم باید بگیریم، از قرآن و معصومین. امیرالمومنین با عمل کرده خودش به ما نشان داد بعضی از امور هست در شریعت که مصداق اهمه، ولی ما تشخیص ندیم اهمه. یکی از اون موارد تقسیم مساوی بیت المال فرمود از این دیگه نمیشه گذشت. چطور؟ امام حسین علیه السلام فرمود دیگه از این نمیشه گذشت، ولو امام معصوم کشته بشود، ولو خاندان امام معصوم به اسارت بروند، از این دیگه نمیشه گذشت، چون اصل دین اسلام در معرض تحریف قرار گرفته. یعنی همون اهم، یعنی تشخیص همون اهم. ما تا یه جایی شما میتوانید بگذرید، به قول امروزی ها خط قرمز، یه خط قرمزی ما داریم، خط قرمز یعنی همون اهم. بله، از نماز تراویح میشه بگذریم چون یه اهم دیگری پشتش هست، ولی اون اهم وقتی که مشخص شد، که اون مشخص شدنش بر اساس قرآن و روایات و عمل کرده معصومینه، از اون دیگه نمیشه بگذریم. پس امیرالمومنین در واقع به این صورت دارد نشان میدهد به ما که اون خط قرمزهای حکومت چیست، که اگر اون از بین برود دیگر حکومت اسلامی نخواهد بود. خب دور نیفتیم از بحث. سوال ایشان باعث شد که ما یه مقدار به این مسائل بپردازیم. اینم خودش نشان دهنده این است که در سوال عنایت بفرمایید که در خصوص خود موضوع بحث اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید. اگر دیدید که خواهی مقدار خارجه، بذارید بعد از پایان ساعت بحث بکنید. اینو داشتیم عرض می‌کردیم، اندیشه سیاسی اسلام در مسئله رهبری مبتنی بر استدلال عقلیه. در مرحله اول می‌فرماید که رهبر باید دارای سه تا شرط باشد به حکم عقل. این شرایط سگانه به نحو کامل اگر در یک فردی موجود شد بهش میگیم انسان کامل، یا در اصطلاحات دینی بهش میگیم معصوم. اگر در حد کامل در فردی موجود نبود، به حکم تأصل تنزل تدریجی باید بریم سراغ اشبه افراد و معصوم. اشبه افراد و معصوم همون کسی است که در اصطلاحات دینی ما بهش میگیم فقیه جامع الشرایط. خیلی ها فقیهن ولی فاقد شرایطن. فقیهن یعنی فقیهن، مجتهدن، بله، چه بسا در حد مرجعیت هم باشن، ولی فاقد شرایطن یعنی شرایط دیگری را که برای رهبری و زعامت لازم است ندارن. گفتیم رهبر باید بتوانه مصالح عمومی رو تأمین کنه. سوال کردیم چرا؟ گفتیم چون اصولا مفهوم ولایت همینه. بعد گفتیم تأمین این مصالح عمومی جز با داشتن این شرایط سگانه ممکن نیست. حالا من میخوام این نکته خیلی زیبا را خدمت شما عرض بکنم. ببینید، ما تعریفی برای حاکمیت ارائه دادیم. این نکته زیبا رو باید تأمل روش بکنید، خوب تأمل باید بکنید روش، خیلی مسئله مهمی است. یه صلوات ختم کنید. ما بحث حاکمیت را مطرح کردیم، گفتیم در اندیشه معاصر، در اندیشه حقوقی و علوم سیاسی دنیای معاصر، حاکمیت مهمترین عنصر تشکیل دهنده دولت است. خود حاکمیت را آقا در کتاب‌های حقوقی آمدن عنصر شناسی کردن، چهار تا عنصر برای حاکمیت ذکر کردن که حالا من اونها را ذکر نمی‌کنم، خلاصش را عرض می‌کنم.
عناصر چهارگانه حاکمیت همش برمیگرده به قدرت. قدرت عنصر اصلی حاکمیت در اندیشه حقوق معاصر است.
قدرت عنصر اصلی. اما از دیدگاه اسلام چطور؟ اولین نکته این است، از دیدگاه اسلام ما اولین کاری که باید انجام بدیم این است که معادلیابی بکنیم. واضح است که ما اگر با واژه حاکمیت در روایات جستجو بکنیم هیچ وقت این معنای از حاکمیت رو نمیابیم. یکی از کارهای مهمی که طلبه زمان ما باید انجام بده اینه بتوانه در مباحث مختلف به خوبی ایجاد رابطه بکنه بین علوم مختلف و دیدگاه اسلام. این ایجاد رابطه چگونه امکان پذیره آقا جان؟ راهش اینه شما اون اصطلاحات خاصه اون علمی را که میخواید مورد بررسی قرار بدید، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، هرچه که هست، اصطلاحات اون علم را به خوبی بشناسید، یک. اصطلاحات دینی را هم به خوبی بشناسید، دو. معادلیابی بکنید. کلمه حاکمیت در اصطلاحات دینی ما به کار نرفته. شما با این نرم‌افزارهای علوم اسلامی جدید بیا واژه حاکمیت را بزن توی روایات، اگر یه روایت به همین معنا پیدا کردی هیچ وقت پیدا نمی‌کنی. آیا در اون صورت میتوانید بگید پس حاکمیت ما نداریم؟ مفهوم حاکمیت در اندیشه ما مطرح نشده؟ خیر. برای اینکه بتوانید معادلیابی بکنید راهش چیه آقا؟ بفرمایید. برای معادلیابی کردن میان اصطلاحات علوم معاصر و اصطلاحات دینی راهکار چیست؟ نه اینه که عرض کردیم اون راهکار اصلی چیه؟ نه چند بار در زمین صحبت گفتم اون راهکار را یه تعبیر دیگری به کار ببرید. عنصر شناسی راهکارش اینه. عنصر شناسی شما حاکمیت را بیایید عناصرش را یعنی مؤلفه هاش را تجزیه بکنید. ببینید این مؤلفه ها در اندیشه دینی تو کدام اصطلاح مطرح میشه. گاهی اوقات یه اصطلاحی پیدا میکنید که دقیقاً با این اصطلاح معاصر تطبیق میکنه، گاهی اوقات یه اصطلاحی که کاملاً همپوشانی و تطبیق داشته باشه پیدا نمیکنید، اصطلاح نزدیک پیدا میکنید. آره اصطلاحی که معادل حاکمیت باشد یا نزدیک به مفهوم حاکمیت باشد در اندیشه دینی اصطلاح ولایت است. ولایت آیا ولایت دقیقاً منطبق بر مفهوم حاکمیت؟ خیر خیلی نزدیکه ولی دقیقاً منطبق نیست. ولایت من یه توضیح کوتاه عرض میکنم بعد برم سراغ تفاوت بین ولایت و حاکمیت. ببینید ولایت عرض عریض و مراتب متعددی دارد، مانند ولایت بر افتاء، بر قضاء، بر امور حسنیه، بر اجرای مجازات، بر زعامت، بر تقنین، بر چی؟ متعدده. اون ولایتی که نزدیکترین معنا را به مفهوم حاکمیت دارد از میان این مراتب متعدد ولایت بر زعامت. ولایت بر زعامت نزدیک است
به مفهوم حاکمیت نزدیکه
ولی دقیقا منطبق نیست. خیلی خوب، تفاوتش چیه؟ خوب دقت بفرمایید. در حاکمیت گفتیم عنصر اصلی چیه آقا؟ قدرت. حالا بیایم ولایت بر زعامت را عنصر شناسی بکنیم. ولایت بر زعامت را عنصر شناسی بکنیم. یه روایتی ما داریم، روایت‌های متعددی داریم، من حالا به واسطه کم بوده وقت یه روایت را عرض بکنم. یه روایتی داریم در بیان همین مفهوم، در واقع مؤلفه های مفهوم ولایت، ولایت بر زعامت. روایت از امام باقر علیه السلام است. حضرت نقل میکنند از پیامبر اکرم که پیامبر اکرم فرمود لا تصلح الامامه، امامت و رهبری شایسته نیست الا لرجل فیه ثلاث خصال، مگر برای شخصی که دارای سه ویژگی باشد. یک، ورع یحجزه عن معاصی الله. دو، حلم یملک بهی غضبه. اولین ویژگی این که تقوایی داشته باشه که مانع ارتکاب معصیت بشه. دومین ویژگی این که چیا؟ حلم یعنی چی؟ بردباری. بردباری داشته باشد که به وسیله آن بتواند غضب خود را کنترل کند. و سوم، و حسن الولایه علی من یلی، و حسن ولایت داشته باشد، حسن رهبری داشته باشد بر کسانی که تحت فرمان او هستند. حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. نه نه تدبیر نمیشه، یه لحظه اجازه بده. حسن رهبری داشته باشد نسبت به کسانی که تحت فرمان او هستند. این حسن رهبری در چه حد لازمه؟ خود حضرت توضیح میده، در این حد که برای آنان مانند پدر مهربان باشد. دو تا نکته من اینجا عرض میکنم، خیلی نکات مهمی است، اینا رو توجه داشته باشید. هر کدام از اینا توضیحات مفصل لازم داره، چون فرصت ما کوتاهه، ناچاریم به حداقل اکتفا بکنیم. لازم فرمایید. ما از اینجا میفهمیم که ولایت، ولایت بر زعامت، عناصر ولایت بر زعامت، ولایت بر زعامت سه عنصر داره از دیدگاه اسلام. عنصر اول قدرت، عنصر دوم لزوم تأمین مصالح عمومی، لزوم تأمین مصالح عمومی. عنصر سوم لزوم رفتار پدرانه و مشفقانه با مردم. حاکمیت در اندیشه دنیای معاصر یه عنصر اصلی داره که قدرت باشه. ولایت بر زعامت از دیدگاه اسلام سه عنصر دارد. عنصر اول قدرت، عنصر دوم لزوم تأمین مصلحت. معنای لزوم تأمین مصلحت اینه که اگر حاکم نتواند مصالح عمومی را تأمین بکند یا نخواهد مصالح عمومی را تأمین بکند، در هر دو حال از ولایت ساقط می شود، منعزل می شود، نه عزل. بین انعزال و عزل یه فرقی وجود داره، یه فرق حقوقی وجود داره. غیر از این فرقایی که ما میشنویم. فرد منعزل رو نمیشه تو قدرت نگه داشت. فرق بین انعزال و عزل یه فرق دقیقی است که حالا باید یه جلسه دیگری توضیح بدیم. الان اجازه بدید بگذاریم به نکات دیگر پردازیم. خب عنصر دوم لزوم تأمین مصالح عمومیه. عنصر سوم لزوم رفتار مشفقانه و پدرانه با مردم. دلیل عنصر سوم همین روایت است. حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. رهبر باید با مردم رفتار پدرانه داشته باشه. مانند پدر مهربان باشه. خیلی نکته مهمیه. ببینید یعنی این که رهبری فقط یه وظیفه نیست. به قول امروزی ها اگر بخواید بگید رهبری یک عشق است، یک وظیفه نیست. رهبر باید دلسوز مردم باشه. آقا شما بفرمایید هر کدام از ماها که فرزند داریم تشخیص میدیم که رفتار یک پدر با فرزندش چه تفاوتی دارد با رفتار کسی که پدر نیست و صرفاً به او دستور دادن که مصالح این بچه را رعایت کن. این دوتا با هم چه فرقی داره رفتارشون؟ اون کسی که بهش دستور دادن مصالح این بچه را رعایت بکن از باب وظیفه، میگه مثلا پول این بچه را صرف این کار بکنم، این بچه را تو فلان مدرسه ثبت نام بکنم، برای این بچه فلان کالا را خریداری بکنم. ولی اون کسی که پدره با دلسوزی تمام این کارا را انجام میده، با محبت تمام این کارا را انجام میده، با عشق و علاقه تمام این کارا را برای بچه انجام میده، این دوتا خیلی رابطشان فرق میکنه. حضرت میفرماید رهبر باید دلسوز مردم باشه، مشفق باشه، رفتارش پدرانه باشه. این فقط اختصاص به این روایت نداره، روایت متعدد داریم. برای اینکه بدانید روایت متعدد، من یه نمونه دیگه را عرض میکنم. عهدنامه مالک اشتر نامه چندم نهج البلاغه است؟ 53. عهدنامه مالک اشتر نامه 53 نهج البلاغه است. حضرت یعنی امیرالمومنین خطاب به مالک اشتر دستور میده، میفرماید که لا تکونن علیهم سبعا داریا تغتنم اکلهم. مالک مبادا نسبت به مردم همچون حیوان درنده ای باشی که خوردن و دریدن آنها را غنیمت می شمارد. لا تکونن علیهم سبعا داریا بازاد تغتن ما اکلهم. چرا؟ نسبت به مردم درنده خو نباش. خیلی خوب. چرا؟ می فرماد فإنهم سنفان. مردم دو سنفن، یا مسلمانن اما اخون لکف الدین، میشن برادر دینی تو، یا نامسلمانن و اما نذیر لکف الخلق، میشوند برادر نوعی تو، برادر انسانی تو. یعنی رابطه تو با مردم رابطه برادرانه باید باشد. رابطه که برادر برای برادر چجور دلسوزی میکنن، چجور رفتار محبت آمیزی با اونها داره. شما گاهی اوقات میرید توی اداره کار شما رو راه میندازه، ولی اصلا نه لبخندی نه احترامی نه چیزی. آقا من آمدم برای این کار، کار شما رو راه میندازه، نه جلو پای شما بلند میشه نه احترامی میگذاره، فقط انجام میده. آقا مثلا امضایی داره، امضا میکنه. یه موقعی واردی اداره میشی، بر میخیزد اون مسئول به شما احترام میگذاره، بفرمایید یه لیوان آب به شما تعارف میکنه، یه لیوان چای به شما تعارف میکنه، با کمال احترام کار شما را انجام میده، دلسوزانه دنبال کار شما را میگیره. این دوتا با هم چقدر تفاوت داره؟ یکی از دوستان ما رفته بود یه کشور خارجی، حالا عرض نمیکنم کجا. این نشان دهنده آن است که چقدر ما متاسفانه از مفاهیم اسلامی در بعضی از موارد فاصله گرفتیم. بگو رفتم تو اون کشور در یه بانکی، به متصدی بانک مراجعه کردم، اولا جلو پای من بلند شد، احترام گذاشت، تعظیم کرد، کار رو ارائه دادم و ارجاع دادم و گفت که بله لطفاً چند دقیقه تشریف داشته باشید، این کار شما یه مقدار طول میکشه، 5 دقیقه طول میکشه، شما اینجا بشینید من کار انجام بدم. و یه جای راحت و با امکاناتی رو در اختیار ما قرار داد، ما اونجا نشستیم. خودش بنده خدا بلند شد رفت تمام این کارهای مربوط به اون موردی که من بهش ارجاع داده بودم انجام داد، بعدش آمد دو دستی تقدیم ما کرد، احترام گذاشت. خب این جور برخورد چقدر تفاوت داره با اینکه شما وارد یه جایی بشید انجام میده ولی اصلا هیچ احترامی به شما نمیذاره. یه آقایی میگفت در این کشوری من رفته بودم کار بانکی یا کار دیگری داشتم، میگفت به من گفتن که آقا کار شما این مقدار طول میکشه، بله کار غیر بانکی بود یه کار دیگری بود، من گفتم کار شما اینقدر طول میکشه میخواید تشریف ببرید اگرم میخواید اینجا بمانید، گفتیم خب اینجا ما کجا میتونیم بشینیم، یه جایی رو معرفی کردن گفتن اونجا هست، قهوه، چای، نسکافه، نمیدونم چی در اختیار شماست. ما دیدیم اگه بخوایم بریم و برگردیم خب خیلی طول میکشه و خستگی و هیچ چیزی علاوه بر نصیب ما نمیشد، اینجا هم تمام امکانات فراهم نشستیم اونجا، با کمال احترام از ما پذیرایی کردن. بعد از یک ساعت هم کار ما را رفته بود تعمیرگاه، بعد از یک ساعت هم اون کار تعمیر انجام شد و ماشین را به ما برگرد. ببینید اینها رفتار مؤدبانه است، رفتار محترمانه است. در اسلام نمیگه رفتار مؤدبانه فقط، نمیگه رفتار محترمانه فقط، یه چیزی علاوه بر اینها میگه. شما ممکنه به واسطه پلیس، به واسطه قانون ناچار باشی به این آقای مشتری احترام بگذاری. اسلام نمیگه من از تو فقط احترام میخوام، میگه از تو دلسوزی میخوام آقای رهبر. نه فقط رهبر، هر کسی که در مقام فرمان روایان قرار میگیره، یعنی ممکنه رهبر باشه، رئیس جمهور باشه، وزیر باشه، رئیس مجلس باشه، معاون وزیر باشه، مدیر کل باشه، فرماندار باشه، استاندار باشه، هر کسی که در مقام این رهبری قرار میگیرد، جزو طبقه فرمان روایان قرار میگیرد، وظیفش دلسوزانه برخورد کردن با مردم است. پس ببینید چقدر فرق کرد مسئله و مفهوم ولایت در اندیشه اسلام با مفهوم حاکمیتی که در اندیشه دنیای معاصر مطرح است. خیلی تفاوت چشمگیر دارد. خب عرض کردیم نزدیکترین اون مفهوم به مفهوم حاکمیت ولایته، تازه ولایت عرض عریض داره، ما فقط یکی از این مراتب ولایت را بررسی کردیم که ولایت بر زعامت بود، مراتب دیگری هم داد که وارد اون مراتب دیگر نشدیم، هر کدام از اینها جای بحث و بررسی جداگانه‌ای داره. من خلاصه بکنم عرض خودم را، نظام سیاسی اسلام دامنه خیلی وسیعی داره. در ساعت قبل ملاحظه فرمودید، گفتیم سیاست یعنی اعمال قدرت در جامعه، این اعمال قدرت میتوانه جنبه‌های مختلفی داشته باشه، یکی از مباحث نظام سیاسی رهبریه. در بحث رهبری شما دیدید که اندیشه اسلام بر اساس استدلال عقلی استواره، یعنی ما می توانیم هم استدلال عقلی برای حکومت معصوم ارائه بدیم، هم استدلال عقلی برای ولایت فقیه ارائه بدیم. معنای استدلال عقلی برای ولایت فقیه ارائه دادن اینه که اگر شما هیچ کدام از روایاتی را که دقت بکنید به عرضمند، هیچ کدام از روایاتی را که برای اثبات ولایت فقیه مورد استدلال قرار گرفته قبول نکنید، مناقشه سندی یا مناقشه دلالی در اونها داشته باشید، باز استدلال عقلی به قوت خودش باقیه. خیلی نکته مهمی است، این خیلی دستاورد مهمی است. اندیشه سیاسی اسلام در محوری ترین موضوعش که موضوع رهبری باشد، بر مبنای یک استدلال عقلی مستحکم استوار است، چه در زمان معصوم چه در غیبت معصوم. بعد آمدیم گفتیم همین ولایت و رهبری را، همین مسئله رهبری را اگر بخواهیم با اندیشه غربی مقایسه بکنیم، عنصری ترین، اساسی ترین و اصلی ترین عنصرش حاکمیته. خود حاکمیت را عنصر شناسی بخوایم بکنیم، قدرت عنصر اصلیشه. مقایسش کردیم با دیدگاه اسلام، به ولایت بر زعامت رسیدیم و عناصر ولایت بر زعامت. این فقط یک دریچه مختصر و کوچکی بود به مباحث نظام سیاسی اسلام. الان مباحث نظام سیاسی خیلی مفصله. همین رهبریش را اگر ما توفیقی داشته باشیم که خدمت شما ارائه بدیم، فقط حداقل 10 جلسه طول میکشه که ما اصل مسائل رهبری را بخوایم طرح بکنیم، تا چه برسد به مباحث دیگری. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. میفرمان منابع معرفی بکنید. این نکته خوبی است. من 2-3 تا منبع را اینجا معرفی میکنم خدمت شما که یکی از منابع آقا کتاب ولایت فقیه امامه. ببینید بعضی چیزا اسمش در میانه ما زیاد هست ولی ما ازش غافلیم، از جمله بحث کتاب ولایت فقیه امام. خیلی ها اسم میارن از کتاب ولایت فقیه امام ولی خیلی ها نخوندن، حتی خیلی از طلبه ها نخوندن. پس تقاضای اولیه من اینه که ولایت فقیه امام را خوب ملاحظه بفرمایید. این یک. کتاب دیگر ولایت فقاهت و عدالت، تألیف آیت الله جوادی آملی. کتاب دیگه حاکمیت در اسلام، تألیف آیت الله سید مهدی موسوی خلخالی. همین آقای خلخالی که در مشهد هستن، بله آیت الله خلخالی که در مشهد هستن، از اولین کتاب هایی که بعد از انقلاب در مورد ولایت فقیه و حاکمیت اسلامی نوشته شد کتاب ایشان بود و بسیار کتاب ارزشمند است. جامعه مدرسین چاپش کرده، خیلی کتاب ارزشمندی. حاکمیت در اسلام. کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام، تألیف مرحوم علامه تهرانی. ایشان هم ساکن مشهد بود که چند سال پیش مرحوم شد. یه کتابی هم بنده نوشتم که همین بوستان کتاب چاپ کرده، دفتر تبلیغات، که پارسال هم به عنوان کتاب برتر دانشگاهی در رشته حقوق شناخته شد، به نام مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران. در این کتاب ما سعی کردیم که مباحث فقهی را در کنار مباحث حقوقی در خصوص این نظام سیاسی اسلام مطرح بکنیم. امیدوارم که انشاءالله این مباحث مورد استفاده بود.